بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این مسئله اولا چند مطلب وجود داره که تقریبا دو مطلبش رو ذکر کردیم. مطلب سوم این است که مقصود از این یتاما و مساکین و ابن سبیلی که در آیه خمس به عنوان صاحبان یک سهم خمس یعنی نصف خمس ذکر شده اند، مقصود از اینها مطلق یتاما و مساکین و ابناء سبیل نیست، بلکه مقصود اونهاییست که دارای شرف سیادت باشن و متصف به این عنوان با فضیلت باشن. و شاید نکته این که در آیه شریفم بعد از آنی که کلمه لام رو هم در الله ذکر می کند هم در رسول ذکر می کند هم در ذل قربا ذکر می کنه، لیکن در این اصناف ثلاثه دیگر یتاما و مساکین و ابن سبیل دیگه ذکری برای لام نشده. شاید نکتهش هم همین باشه که اینها تقریبا در طول اقرباء نبی خمس رو میبرند، نه اینکه در عرض اونها، یعنی مطلق الیتاما مقصود نیست، مثل یتامای در آیه زکات و صدقات، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یتاما نداره اونجا، ولی عاملین علیها هشت صنف رو اونجا ذکر میکنند. این یتاما و مساکین و ابن سبیل حتما احدی از فقها هم در این معنا مخالفت نکرده که باید دارای همین عنوان سیادت و فضیلت سیادت باشند، که دلیلی که برای مطلب بعدی که دنباله این مطلب عرض می کنیم انشاءالله اون خودش دلیل بر این مطلبم هست. لیکن انقدر مسئله روشن و بدیهی و ضروریه که از هیچ یک از فقها در این رابطه، نه قدما از فقها، نه متأخرین، نه متوسطین، نقل خلافی در این رابطه نشده. اونی که یه تا حدی مورد اختلاف واقع شده، این مسئله مهمه که آیا ملاک در سیادت و منات در سیادت عبارت از چیه؟ مشهور و معروف همونطوری که امام بزرگوار هم اختیار کردن این است که ملاک در سیادت این است که از طرف پدر و به واسطه اب و آبا انسان به عبدالمطلب برسه، و اگر در بین تمام این وسائط حتی یک زن واسطه شده باشه این کفایت نمی کنه، باید به اصطلاح شجر نامش از طرف پدر به عبدالمطلب برسه، این رو بهش عنوان سیادت دادن. لکن در این معنا بعضی از مخالفین فقها هم وجود داره. مرحوم سید مرتضی از قدماء اصحاب و صاحب حدائق از متأخرین فقها، اینها قائلند که مسئله اینطور نیست، اگر از طریق مادر هم انتساب پیدا بکند به عبدالمطلب همین کفایت در سیادت میکنه، لازم نیست که حتما از طرف پدر انتساب به عبدالمطلب داشته باشد. این یه مسئله است که هم خیلی لطیف و ظریفه و هم از نظر اقامه دلیل یک توجه خاصی لازم داره که انسان این مطلب رو ببینه که حق با کیه. در این که خوب دقت بفرمایید مخلوط نشه مسئله، در این که ما ائمه خودمون علیهم السلام رو که یا بالاخره فرزندان امام، یعنی همشون فرزندان امام حسین علیه السلام هستند، و یا غیر ائمه، اونهایی که فرزندان امام حسن هستند، ما به تعبیر در حالا زیارتنامه ها یا غیر زیارتنامه ها تعبیر میکنیم به این که یبن رسول الله، تعبیر به یبن رسول الله یه مسئله مسلمی است که شاید در تمام زیارات مشاهد مشرفه این معنا وجود داشته باشد، و حتی در زیارت‌های خیلی از امامزاده‌ها ما این مطلب رو می‌گوییم، حتی در زیارت مثلا حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت علیهم السلام بنت رسول الله ما تعبیر می‌کنیم، و این جزء زیارتنامه ایشونه. مسئله ابوت و بنوت یک مسئله است که ربطی نداره به اینکه واسطه پدر باشه یا واسطه مادر باشه، همونطوری که پدر انسان واقعا پدر انسانه، پدر مادر انسان هم که ازش به جد امی تعبیر میکنیم، اونم واقعا پدر انسانه. از نظر ابوت و بنوت فرقی بین این نیست که واسطه پسر باشه یا دختر باشه، کما اینکه در باب ارث و در باب محرمیت و امثال ذالک هم هیچ فرقی وجود نداره. همونطوری که دختر پسر به انسان محرمه و به عنوان ولد در رتبه خودش ارث میبرد، دختر هم محرم انسانه و اون هم در رتبه خودش جزء وراث محسوب میشود، که در کتاب الارث و طبقات الارث این معنا ذکر شده. مسئله ابوت و بنوت یه مسئله است که کاری نداره به این که واسطه، یعنی اون کسی که سبب انتصاب شده، او عبارت از مادر باشه یا عبارت از پدر باشه. اینجا یه شعری هم صاحب جواهر نقل میکنه، جواب اون شعرم با همین حرف داده میشه. حالا خیال کردن که وقتی در قالب شعر آوردن مطلب درست میشه. یه شاعر عربی گفته است که بنونا بنو ابنا اینا، پسران ما پسران پسران ما هستند، لکن و بناتنا ابنا اهن ابنا الرجال العبائدی، دختران ما اگر دارای پسرانی باشند، اینا دیگه در حقیقت پسران ما نیستند، اینا پسران افراد غیره هستند، مردان دوری که عنوان مثلا دامادی پیدا کردند، اینا پسران اونها هستند، نه اینکه پسران ما باشند. این حرفی است که هم عرض می شود که قول رسول الله صلی الله علیه و آله علی ما هو المعروف که تعبیر فرمود که الحسن و الحسین ابنای، هر دو پسران من هستند، در مسئله بنوت قول رسول خدا تکذیب این بیت. و تمام این زیارت هایی که عرض کردیم ما در مشاهد مشرفه میخوانیم، خطاب به ائمه معصومین علیهم السلام میکنیم و سلام میدیم به عنوان یبن رسول الله. پس معلوم میشه که بنوتشون یه بنوت مجازی نیست، بنوت حقیقیه. و ابوت رسول خدا برای همه اینها اون هم یه معنای مسامحی نیست، یک معنای حقیقی است که کسی نمیتواند انکار بکند. ولی مسئله این است که در باب خمس ابوت و بنوت مطرح نیست، در باب خمس عنوان سیادت مطرحه و سیادت حالا عرض میکنیم افرادی هم داریم که اصلا ابناء و رسول الله نیستند ولی دارای شرف سیادت هستند. در رأس همه اینها که خیلی به ذهن نزدیک باشه حضرت ابوالفضل العباس، خب ایشون دارای شرف سیادت بود ولی عنوان ابن رسول الله به هیچ وجه بر ایشون منطبق نبود، برای اینکه ابوالفضل العباس رو امیرالمومنین از غیر حضرت زهرا سلام الله علیها داشت. پس ابوت و بنوت یک داستانیه، سیادت یک داستان دیگریه. حالا ما از کجا بفهمیم که در اینجا مسئله ابوت و بنوت مطرح نیست بلکه مسئله سیادت به این معنایی که عرض می کنیم که انسان از طریق پدر انتساب به عبدالمطلب داشته باشد و اگر در طول این سلسله حتی یک زن واسطه شده باشد او کفایت نمی کند در این که عنوان سیادت پیدا بکنه. باید در این شجره نامی که داره، که خب بعضی از علما بودن و هستنم که در مسئله شجر نامه و شجر نویسی تخصص دارن، در این شجره و شجر نامه فقط پای مرده ها مطرحه و وساطت مرده ها مطرحه. چرا؟ برای چرای این مطلب روی هم رفته دو دلیل انسان میتواند عرض بکند که یک دلیلش تقریبا اعتبار روز هم با اون مساعده، یک دلیلم خب تأمل در حقیقت لازم داره تا توجه به این دلیل پیدا بکند. اون دلیلی که با اعتبار روز هم مساعده، من اول اعتبار روز رو بگم تا مناسبت اون دلیل رو با این. خب در اعتبار روز خودمون فکر میکنیم دارای شناسنامه هستیم هر کدام. آیا بچه هایی که از ما متولد میشه، خب اینها به حسب شناسنامه شون دارای اسم و لقبی هستند. لقب اینها یا لقب پدر یا مادر، چون هم مادر فرض کنیم یه لقب خاصی داره، هم پدر یک لقب خاصی داره. شما فرض کنید دامادی میگیرید، این داماد بچه ای پیدا میکنه، حالا میخواد برای این بچه شناسنامه بگیره، در شناسنامه هم اسم این بچه باید ضبط باشه و هم فامیلش به تعبیر ما، لقبش به تعبیر ما ثبت و ضبط باشه. خب چه شده که در شناسنامه لقب پدر رو به این بچه میدهن، لقب مادر هیچ سهمی این بچه در لقب مادر نداره؟ فرض کنید مادر دارای یک لقب خاصیه، خب پدر هم دارای یک لقب خاصی، چرا لقب خاص پدر رو به این بچه میدهن لقب مادر رو به این بچه نمیدهن؟ مگر پدر و مادر هر دو شریک نبودن در ایجاد این ولد، هر دو واسطه نبودن در این که این ولد متولد بشه، و اگر یکی از اینها وجود نداشت امکان نداشت که این ولد تحقق پیدا بکنه و تولد پیدا بکنه. معذالک وقتی که میخواهید که عنوان شناسنامه ای و فامیلی و لقب برای این بچه انتخاب بکنید، عرف و عقلا لقب پدر رو انتخاب میکنن برای بچه، ولو اینکه بچه دخترم باشه، ولی لقب پدر لقب اوست نه لقب مادر. مادر هر لقب و فامیلی میخواد داشته باشه، کاری به او ندارن. لقب پدر به این فرزند داده میشه. این یه اعتبار عقلایی است که من برای تقریب مسئله به ذهن برای شما عرض کردم که کسی استبعاد نکنه، خیال نکنه که این حرفی که ما میزنیم بعیده. نه، اعتبار روز هم در این نکته ما رو تأیید میکند و مساعد با ماست. و نکتهش هم این است که عنوانی که بر حسب روایات ما استفاده می کنیم، عنوان هاشمی یا عبدالمطلبی یا المطلبی، کلمه عبدش را هم کنار می گذارن، یعنی اونی که جزء این قبیله است، جزء این طایفه است. کی جزء طایفه است؟ در زمان ما هم همینطوره، طوائف مختلفی که داریم، فامیل‌های مختلفی که داریم. مثلا الان در قم فامیل‌های خیلی متعددی داریم، مثلا عرض می شود فامیل برقه‌ای داریم، فامیل عرض می شود که اشراقی داریم، فامیل بگدلی داریم، فامیل رضوی داریم، فامیل چی داریم. کی جزء این فامیل شناخته میشه؟ اگر این فامیل دختری به یک فامیل دیگری بده و اون فامیل دیگر بچه‌ای پیدا بکنه، آیا بچه جزء فامیل مادره یا جزء فامیل پدر، جزء قبیله مادره یا جزء قبیله پدره؟ اگر یک فامیل، مثلا از باب مثال عرض میکنیم، مثلا فرض کنید یک فامیل برقه‌ای دختری داد به یک فامیل غیر برقه‌ای، بچه‌ای متولد شد، این بچه عرفاً جزء قبیله برقه‌ای حساب میشه، به ما اینکه مادرش جزء این قبیله است، یا جزء قبیله پدرش حساب میشه، از هر قبیله ای میخواد باشه، ملحق به اون قبیله است. که در حقیقت وقتی که قبائل رو میان تقسیم میکنن و قبائل رو عرض میشود تنویع میکنند، مردها و البته زنهایی که از خود همین قبیله باشن، خود زنها جزءن، اما اگر بچه هایی از غیر قبیله خودشون داشته باشن، او دیگه جزء قبیله خودشون نیست. خود زن جزء، یعنی در از باب مثال عرض می شود که خود حضرت زهرا سلام الله علیها دارای شرف سیادته و علت سیادتش هم انتساب به رسول خداست، را اینکه رسول خدا کان من عبد المطلب. اما حسنین علیهم السلام دیگه انتصابشون به رسول خدا چون پای زن در کاره، پای حضرت زهرا سلام الله علیها در کاره، دیگه سیادت الحسنین برای خاطر حضرت رسول نیست، بلکه همون طوری که اون روز عرض کردم سیادت الحسنین برای خاطر امیرالمومنین علیه السلام، و لذا سایر اولاد امیرالمومنین که از حضرت زهرا نبودند مثل همون حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، مثل محمد حنفیه و امثال زاله، اینا هم سید بودند، در حالی که اینها ارتباطی به حضرت زهرا نداشتند و مادرشون غیر حضرت زهرا سلام الله علیها بود. پس اشتباه نشه، کسی نفی نمی کند، یعنی نمی تواند نفی بکنه خدای نکرده سیادت حضرت زهرا را. بحث ما این نیست که دختر نمیتواند سید باشه، بحث ما این است که دختر واسطه در سیادت نیست، ولی خودش اتصاب به سیادت داره. حضرت زهرا کانت بنت رسول الله و عرض میشود رسول الله هم خب منصوب به عبدالمطلبن، لذا حضرت زهرا خودشون سید بودن. اما سیادت الحسنین میخواد به وساطت حضرت زهرا باشه، نمیشه. اون برای خاطر امیرالمومنین علیه السلامه که امیرالمومنین عموزاده پیغمبر اکرم بود و علویین روی ارتباط با امیرالمومنین علیه السلام انتصاب به سیادت داشتن. حالا دلیل اینه که ما در خیلی از روایات میبینیم چه در باب زکات و حرمت زکات که عمده اونجاست، در باب خمس هم بعضی از روایات هست که اصلاً به صراحت این مطلب رو میگه لیکن سند حسابی نداره. در اونجا میگوید که لو کان العدل، اگر حکومت حکومت عادلانه بود و مردم رعایت عدالت رو میکردن، یعنی مجری احکام الله بودن، تعبیر این بود محتاج هاشمیون ولا مطلبیون الی صدقتن، یعنی ضرورت اینها رو محتاج به صدقه کرده. در کتاب زکات هم حالا گفته میشه که اگر برای سادات و خمس کفایت نکرد و ضرورت اونها رو وادار کرد، روی حساب ضرورت میتونن دست به دامن زکات بزنن، ولی در صورت ضرورت. اما اگه ضرورتی در کار نباشه، هیچ مطلبی احتیاج به زکات عرض میشود که پیدا نمیکرد اگر مردم رعایت حقوق و رعایت خمس رو میکردن و خمس رو به اهلش میرسوندن. از این یای انتصاب در هاشمی در بعضی از تعبیرات یا طلبی در بعضی از تعبیرات معلوم میشه که عنوان انتصاب مثل قبیله ای و حتی شهری هم همینطوره. شما قومی به چه کسی میگید؟ مثلا قومی کیه؟ از شما بپرسیم کی قومیه؟ کسی که پدرش تهرانیه لکن مادرش قومیه، شما به این میگید قومی؟ یا این تهرانیه به علت این که پدرش تهرانیه؟ این یا نسبتی که شما اینجا به کار میبرید حتی در ارتکاز خودتون هم این معنا محفوظه که القمی من کان ابوه قمی، یا اما من کان امه قمی و ابوه غیر قمی، مثل خود من این لا یکون قمی. از خودمون تعبیر میکنیم به اینکه ما نیمه قمی هستیم، اونم به لحاظ اینکه ولادتمون در قم بوده است و تمام عمر رو در قم گذروندیم، شاید یه عنوان نیمه قمی پیدا کرده باشیم، ولی حقیقتاً نمیشه عنوان قمی به ما نسبت داده بشه. ما اهل قم نیستیم، پدرمون غیر قمی بوده، حالا ولو اینکه مادر ما قمیه به تمام معنا باشه. در این یا نسبتی که در اینجا وجود داره میفهمه خود انسان که باید انتصاب قبیله‌ای فامیلی مطرح باشه و این انتصاب قبیله‌ای و فامیلی و حتی شهری و کشوری و امثال ذلک، این چیزهایی که موجب این میشه که انسان بتونه یا نسبت رو به کار ببره. در تمام اینها اونه که دخالت داره پدره، اما مادر سهمی از این نظر نمیتواند داشته باشد. لذا عرض کردم معیدش و اعتبار روز هم با این معنا مساعده که شما میبینید در شناسنامه ها همه فامیل پدر رو برای بچه میگذارن، هیچ کسی فامیل مادر رو برای بچه در شناسنامه نمیگذاره، حالا مگر روی حساب دیگری، روی حساب طبیعی و روی حساب عادی مسئله اینطور نیست. اونی که عمده دلیل در این مسئله است همینه که ما از اینجا هم اعتبار سیادت رو استفاده می کنیم که عرض کردیم اصل اعتبار سیادت مسلمه، و هم ملاک در سیادت رو استفاده می کنیم که در بعضی از روایات مخصوصا زکات این تعبیر وارد شده. عرض کردیم حالا بعضی روایات ضعیفن در باب خمس هست که حتی به صراحتی مطلب رو میگه که اگر کسی مادرش از بنی هاشم باشه و پدرش از بنی هاشم نباشه آیا خمس به اون میرسه یا نه؟ روایت میگه نه، خمس به اون نمیرسه، لکن صدقه که عبارت از زکاته او براش حلاله. عمده دلیلی که در این رابطه وجود داره اینه. و اما دلیل دوم که این هم یه خود عرض کردم احتیاج به دقت داره، اون این است که اگر ما بخواهیم تعمیم بدهیم مسئله سیادت رو و بگیم شامل میشه ولو اون کسی رو که از طرف مادر این انتساب برای او باشه. در حقیقت لازمش این است که ما یا اصلاً غیر سید نداشته باشیم یا اگرم داشته باشیم خیلی کم باشه، برای خاطر اینکه هر کسی با این فاصله ای که با زمان رسول خدا و بالاتر داره، بالاخره در این سلسله طولیه اجداد و جداتش بالاخره یکی از اینها نوعاً سید بودن، ولو اینکه جده دهمی انسان، حالا جده اولم نه، دومم نه، سومم نه، جده دهمی انسان کان سیدتن. خب اگر این کفایت در سیادت بکنه دیگه همه ماها به جای اینکه امامه سفید سرمون باشه، حالا مگر اونایی که 100% احراز کردن که در سلسله طولیه اجداد و جدادشون حتی یک دونه زن سیده وجود نداشته، در حالی که شاید واقعا در 199 وجود داشته باشه. و اون یکی هم که ما فرض میکنیم فرضیست که انسان نمیتونه احراز بکنه، نمیتونه به دست بیاره که در سلسله طولیگیش حتی یک زن سیده وجود نداشته باشه. اون وقت لازمش این میشه که تمامی افراد تقریبا باید مستحق خمس باشن، وقت در نتیجه مستحقین زکات که در مقابل مستحقین خمسن، اونا دیگه باید عرض میشود یا به طور کلی مستحق وجود نداشته باشه یا اینقدر مستحق وجود داشته باشد که کل عدم باشه، اینقدر کم باشه از نظر کمیت. اینم عرض کردم یک دلیلیست که باید انسان روش دقت بکنه، چون معمولا اینهایی که سیادت ندارند اینا در سلسله طولیه جداتشون ولو یه دونه از جداتشون سید بودن، سیده بودن، که سیادت خود اون جای تردید نیست، اون برای اینکه از طرف پدر منتسب بوده، ولی ارتباط شما با پدر او از طریق این سیده میشه. اگر این کفایت بکند در اینکه انسان متشرف بشه به شرف سیادت و فضیلت سیادت، خلاصه با هم ما باید به جای امامه سفید اینجا اکثرا امامه سیاه یا همه امامه سیاه مشاهده بکنیم. در رأسشون هم خود من هستم، برای اینکه من مادر بلافصلم سیده، دیگه نیاز به سلسله طولیه نداره، این واسطه اول اتصاف به سیادت داره. درست کنیم مثلا ولو بر خلاف حکم خدا. خلاصه بعد از دقت زیاد در این مسئله، با اینکه عرض کردم یه روایت صحیح معتبری نداره، با حفظ اون مقدمه که مسئله ابوت و بنوت غیر از مسئله سیادته و عمده چیزی که سبب شده که صاحب حدائق مخصوصا اون حرف رو بزنه، این است که این دوتا مسئله رو با هم مخلوط کرده، خیال کرده که مسئله سیادت هم همون مسئله ابوت و بنوته. خب بعد از آنی که رسول خدا صلوات الله علیه علی ما هو المعروف به حسنین می‌فرماید هازان ابنای، به صراحت این مطلب رو میگه. و بعد از اینکه ما در تمام زیارت نامه های ائمه ابن رسول الله داریم تعبیر میکنیم، با اینکه تمام اینها ارتباطشون به رسول خدا به واسطه حضرت زهراست، صاحب هدای خیال کرده که مسئله سیادت هم همین مسئله ابوت و بنوته. گفته که ابوت و بنوت دیگه چه فرق میکنه که واسطه مرد باشه واسطه زن باشه. و عرض کردم قول رسول خدام تکذیب میکنه قول اون شاعر رو، پس چه فرق میکند؟ عرض کردیم که فرقش اینه که ما در ابوت و بنوت قبول داریم، در نکاح قبول داریم، هم بنت البنت بر انسان حرامه، هم بنت الابن بر انسان حرامه. در طبقات ارث بنت البنت هم در مرتبه خودش ارث میبره، بنت الابن هم در طبقه خودش ارث میبره، و حتی اینا در طبقه دوتا هم نیستن. اگر کسی مرد نه ابنی داشت و نه بنتی، بلکه بنت الابن بود و بنت البنت بود، هر دوشون ارث میبرن توی ارزن واحد، هم بنت الابن ارث میبره هم بنت الابن ارث میبره، بدون اینکه حتی تقدم و تأخری هم بینشون وجود داشته باشه. در این مراحل و مباحث وساطت مرد و زن هیچ فرقی نمی کنه و یکسانه، اما مسئله خمس و استحقاق خمس یه عنوان دیگری داره که عرض کردم اون عنوان روی اون دقت کنید که کم کسی هم متوجه اون عنوان شده. اون عنوان بر حسب ارتکاز روز خود ما هم در مسئله نسبت، که این نسبت در شناسنامه ها به صورت لقب و فامیل گفته میشه، در شهرها و کشورها با یا نسبت تعبیر میشه، بر حسب ارتکاز خودمون هم ملاک پدره و مادر هیچ نقشی نداره در این نسبت، ولو اینکه در ایجاد ولد پدر و مادر هر دو مشترک بودن. این مسئله مهمی است. و چی؟ ذیل قربا که اختصاص به امام داره، اونو گفتیم. اینا با اشتباه نشه، ما این حرفایی که میزنیم اینا مال یتاما و مساکین و ابن سبیله، و الا اون ستای اول که انشاءالله میشناسیم همشون رو، اول خداست، بعد رسول خدا، بعد ذل قربام که عبارت از امام زمان صلی الله عجل الله تعالی فرجه فی زمان نهازاست. بحث در اون سه طبقه نیست، کما اینکه بعدن هم که حالا میاییم یه شرایطی رو مطرح میکنیم میگیم، ولو اینکه حالا ایشون تعبیر کرده مستحق الخمس، حق این بود که تعبیر رو زیقتر از این میکردن. مثلا میگیم که یکی از شرایطی که در مستحقین خمس، خمس به معنای اعم، اعتبار داره ایمانه. یعنی مثلا میگیم خدای نکرده در خدا ایمان شرطه، در رسول خدا ایمان شرطه، در ذل قربایی که عبارت از امامه ایمان شرطه، یا اینکه در این اصناف ثلاثه‌ای که ما گفتیم باید دارای شرف سیادت باشن. تا فردا انشاءالله.